رقیق فرانت.
سلام با شما حسین جان، شما هم خسته نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل بازداشت شده شهروند افغانستان است. شریف امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این عضو داعش به نام شریف الله در یک عملیات موفقیت آمیز در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در واکنش به این ادعای شریف بر رسانه ها گفت که موارد از دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می دهد که افراد داعش به پاکستان پناه بردند و در آنجا لانه های خود دارند و این که به گفته او موضوع هیچ ارتباط به افغانستان ندارد. در حمله انتحاری که در بیرون میدان هوایی کابل در ماه آگست سال 2021 رخ داد، ده ها افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای طالبان و پاکستان امروز یک بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان در ولایت ننگرهار که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که یک طیارهای بی سرنشین پاکستان بر یکی از پاسگاه‌های امنیتی طالبان حمله کرد. به گفته منبع در این حمله به کسی آسیب نرسید، اما او گفت که پس از این رویداد دو طرف از سلاح‌های سنگین به شمول توپخانه بر اهداف یکدیگر کار گرفتند. نیروهای طالبان و پاکستان دوشنبه نیز در گذرگاه تورخم با هم درگیر شدند که در آن به دو طرف تلفات و خسارات مالی وارد شد. نیروهای طالبان و پاکستان همچنان سه شنبه شب بر هم دیگر شلیک کردند. گذرگاه مرزی تورخم از 21 ماه فوریه برای رفت و آمد مسافران و موترهای تجارتی مسدود است. اردوی پاکستان ادعا می کند که اتباع افغانستان بر حمله انتحاری سه شنبه شب بر یک مرکز نظامی در شهرک بنوی ایالت خیبر پختونخوا دخیل بودند. اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه در وبسایت خود همچنان ادعا کرده که این حمله سوی آنچه اردوی پاکستان رهبران حلقه خوارج که از افغانستان فعالیت میکنند خوانده است طرح‌ریزی شده بود. در دو حمله انتحاری پیهم در مرکز نظامی شهرک بنو به گفته اردوی پاکستان 18 تن به شمول 5 نظامی کشته شدند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این تاکید کرده که هیچگاه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت دومین بازی نیمه نهایی میان نیوزیلند و آفریقای جنوبی در حال برگزاری است. نیوزیلند با رقیبش 363 دوش هدف تعیین کرده. در بازی نخست مرحله نیمه نهایی هند استرالیا را شکست داد. برنده بازی امروز یک شنبه آینده 9 مارس در بازی نهایی یا فاینال در برابر هند به میدان خواهد رفت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
سه و نیم سال پیش تروریستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه‌بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود.
بازداشت طراح حمله مرگبار 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل. دونالد ترامپ گفت پاکستان در بازداشت این شخص همکاری کرده.
با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود.
در مورد شریف الله که ترای این حمله خوانده شده تا کنون چه می‌دانیم تا لحظات دیگر و رمضان سرد و سفره‌های خالی خانواده‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیکار هستیم. دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده. چیزی به خوردن نیست. رمضان مبارک است. چیزی هم به فروختن نمانده و سایل خانه که بفروشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل در زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بازداشت شده و برای اجرای عدالت در حال منتقل شدن به ایالات متحده است. این را دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب هنگام سخنرانی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده ابراز کرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استودیو است. فرشته جان، نخست در مورد سخنان دونالد ترامپ برام بگو.
بله ژکفر جان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که طراح حمله بر سربازان آمریکایی در سال 2021 در افغانستان بازداشت شده و در نخستین سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگرس از زمان شروع دور دوم ریاست جمهوری خود اول صبح چهارشنبه به وقت افغانستان همین موضوع را بیان کرد و گفت:
3.5 سال پیش تروریستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود. امشب خوشحالم با شما اطلاع می دهم که ما تروریست را که بلند رتبه ترین مسئول این عمل شنیع بود بازداشت کردیم. او اکنون در راه است تا با شمشیر تیز قانون آمریکا مواجه شود.
دونالد ترامپ افزود که مسئول اصلی این حمله به کمک پاکستان بازداشت شده و اکنون در راه انتقال به ایالات متحده برای محاکمه است. رئیس جمهور ترامپ درباره هویت شخص بازداشت شده جزئیات نداد، اما کش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید این خبر در شبکه X بازداشت شده را جعفر نامید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام ارشد آمریکایی گفته که شریف الله که با نام جعفر نیز شناخته میشه، اواخر ماه گذشته در مرز بین افغانستان و پاکستان از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. با اساس گزارش، نیروهای امنیتی آمریکا از جمله FBI آخر هفته از او بازجویی کردند. در حمله مرگبار در 26 آگوست 2021 دو مهاجم انتحاری و افراد مسلح به جمعیت از افغانهایی که در روزهای پایانی عملیات تخلیه در نزدیکی میدان هوایی کابل هجوم آورده بودند حمله کردند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. بمب‌گذاری در نزدیکی میدان هوایی در کابل 13 نظامی آمریکایی و 170 افغان را کشت و ده ها نفر دیگر را زخمی کرد. یادسه انتقادات گسترده رؤسای کنگرس به همراه داشت.
بله، قسمی که در خبرها هم گفتیم، صدر اعظم پاکستان مدعی شده که طراح این حمله شهروند افغانستان بوده.
بله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده افغان است. شریف در اکس نوشته که این عضو داعش به نام شریف الله که به ادای و تبعی افغانستان است در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. مقامات ارشد استخبارات پاکستان هم روز چهارشنبه تایید کردند که این مظنون در ایالت نارام بلوچستان در جنوب غربی کشور نزدیک مرز با افغانستان پس از چندین عملیات ناموفق برای دستگیری و بالاخره بازداشت شد.
خب، ما امروز عکس العمل طالبان را هم داشتیم. این ادعای صدر اعظم شریف را رد کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفت که بازداشت عضو داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در پاکستان پناه برده. او بیشتر افزود:
و یکی باز داعش در خاک پاکستان دستگیر میشه، خود وانمود میسازه که داعش ها مطرف پناه بردن و اعلانه های خود را مطرف ساختن. تاسفانه در بعضی کشورها برشان پناهگاه ساخته شده، تعلیم و تربیه میبینن.
در مورد شریف الله که طراح این حمله 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل معرفی شده، تا حالا چی میدانیم فرشته جان؟
شکفر جان، به اساس گزارش ها مقامات پاکستانی گفتند که شریف الله از داخل زندان همراه با دیگر اعضای ارشد داعش این بمبگذاری را برنامه ریزی کرده بود. آنها افزودند که او تا زمان دستگیریش در یک عملیات مشترک تبادل اطلاعات بین پاکستان و امریکا در مناطق مرزی بلوچستان مخفی شده بود. اسوشیتد پرس گفته که بر اساس یک سند FBI که به عنوان بخش از این پرونده ارائه شده، شریف الله در جریان بازجویی اعتراف کرده که در سال 2016 به داعش خراسان پیوسته و در بمبگذاری در دروازه ابی مشارکت داشته. او در او مسیر ورود عامل انتحاری به میدان هوایی را بررسی کرده و به دیگر اعضای گروه اطلاع داده بود که مسیر امن است. بعدن گزارش شد که عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری یکی از اعضای گروه داعش بود که در یکی از زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شد. اما در تابستان همان سال همزمان با تسلط طالبا بر افغانستان توسط گروه آزاد شد. ایرا باید بگویم که در گذشته سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد گفتند که با حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، زمینه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در کشور بیشتر فراهم شده.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه. گزارش می‌داد در مورد بازداشت به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، طراح حمله انتحاری 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آقای ترامپ این سخن را در نخستین سخنرانیش در دور دوم ریاست جمهوریش در کانگرس ایالات متحده ابراز کرد. این سخنرانی از چه اهمیت برخوردار بود؟ ظریف نظر از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، پرسیده.
یکی از موضوعاتی که معلوم شد، من فکر میکنم عیان شد و بیان شد، ای بود که در جامعه امریکا و مخصوصا جامعه سیاسی امریکا و در بین دو حزب ممتاز امریکا یک درز بسیار بزرگ افتاده. و برای بار اول بود که من می دیدم که مثلا دموکرات ها اصلا استقبال نکردن از آقای ترامپ، نه از صحبتش، نه از اظهاراتش، نه از حضورش، از هیچ. و نشان دهنده از این است که واقعا در جامعه امریکا دوگانگی پیدا شده، که دیده شد که این بالاخره در خلال 4 سال آیا مبدل به یک چیز مدهشتر و افراطی‌تر میشه و یا ای که میتونن که این را پیوند بدن.
دونالد ترامپ گفت فردی که در انفجار میدان هوایی کابل در سال 2021 دست داشت بازداشت شده و از آنچه هم کاری پاکستان در بازداشت این فرد خواند ستایش کرد. این برای پاکستان چی معنا دارد؟
این اظهارات آقای ترامپ دیشب که خبرسازم بود و غیر مترقبه بود، نشان دهنده این است که باز هم یک کشور در همسایگی ما به نام پاکستان که تحت نفوذ نظامی ها قرار داره، بازی های چندگانه را به پیش گرفته. و چون موقف پاکستان در نزد اداره جدید امریکا ضعیف است، مخصوصا در رقابت با هند و در قضایای مربوط به مبارزه با تروریسم و ملامتی که همیشه پاکستان آلی بالای افغانستان می اندازه تا خود براحت بده، اینی من فکر می کنم که جزی یک بازی و مانور بسیار بزرگی بود که برای انداختن با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود. سوالهای زیاد را مانند قضیه بن لادن مطرح میسازه، ولی یقیناً که یک دستاوردی بوده میتونه در صورتی که این شخص طراح حمله تروریستی میدان هوایی کابل بوده باشه.
خب به نظر بعضی از متخصصین امور در منطقه میگن که این به نفع پاکستان است، یعنی پاکستان یک بار دیگر تانست روابط خود با امریکا بهتر بسازد، یعنی این تا چه ریالیستیک است به نظر شما؟
هنوز معلوم نیست که جزئیات از این قضیه چی است، نقش پاکستان چی بوده، سوال‌های زیادی مطرح شده، کی در این دست داشتن، این شخص کی بود، در کجا گرفتار شده، تحت کدام شرایط، چرا در 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود، و از همه مهمتر مهمدار در مبارزه که بر علیه داعش وجود داره کی ها امکار هستن، کی ها استفاده جو هستن. و لحاظا من فکر میکنم که برای اداره ترامپ سوال مطرح خواهد شد که هدف پاکستان چی است از این موضوع، هرچند یک دستاورد است که یک تروریست یا طراحی عملی تروریستی گرفتار شده و این البته باز به محاکم امریکا بالاخره پیگیری میشه و حقایق انشالله خدا کنه که برملا شود، ولی برای پاکستان یک مانور سیاسی بود مانند همیشه که میخواهد که خود با امریکا نزدیکتر نشان بده، مخصوصا در رقابتی که با هند داره و در قضایای بسیار مهمی که خود پاکستان با او گیر مانده، هم داخلی هم اقتصادی هم امنیتی.
عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بخشی از سخنرانی دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کنگره آن کشور بر جنگ میان روسیه و اوکراین متمرکز بود. آقای ترامپ گفت که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش به او گفته که برای پایان این جنگ آماده گفتگو با روسیه است. فرشتن نگاه موضوع را دنبال کرده.
یک هفته پس از مشاجره لفظی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید، دونالد ترامپ میگوید که اوکراین آمادگی خود را برای مذاکرات صلح با روسیه و توافق در مورد منابع معدنی نادرش با آمریکا نشان داده است. ترامپ شب گذشته در سخنرانیش در هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این مورد برایش نامه فرستاده. با گفته ترامپ، زلنسکی در این نامه نوشته که آماده مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا بر سر منابع معدنی آن در هر زمان است. رئیس جمهور آمریکا افزوده که در این نامه همچنان آمده که اوکراینی ها بیشتر از هر کس دیگر خواهان تامین صلح هستند و آمادند که هرچی زودتر به میز مذاکره بنشینند. زلنسکی هم روز سه‌شنبه قبل از سخنرانی ترامپ گفت که هیچ کس خواهان جنگ دائمی نیست. او و تیمش آماده رسیدن به یک صلح پایدار و گفته او تحت رهبری قوی ترامپ هستند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به کنگره کشورش و رنج‌های جنگ در اوکراین اشاره کرد و گفت که هر هفته حدود 2000 جوان اوکراینی و روسی در این جنگ کشته می‌شوند. ترامپ افزود که می‌خواهد جنگ را متوقف کند و ادعا کرد که آمریکا حدود 350 میلیارد دلار و اروپا 100 میلیارد دلار را برای جنگ در اوکراین هزینه کردند. رهبران اروپایی با اظهارات ترامپ در مورد هزینه‌های جنگ در اوکراین موافق نیستند. یک انستیتوت جرمنی به نام کیل گفته است که ایالات متحده تا کنون حدود 114 میلیارد یورو و اتحادیه اروپا 132 میلیارد یورو را برای جنگ در اوکراین هزینه کردند. ایالات متحده تمامی کمک‌های نظامی خود به اوکراین را هم بالت تعلیق درآورده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 28 فوریه در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاجره لفظی داشت و توافقنامه دسترسی آمریکا به معادن نادر اوکراین را امضا نکرد. ترامپ در جریان سخنرانی دیشب خود به مشاجره لفظی خود با زلنسکی اشاره نکرد، اما گفت که آنها با هم کار می‌کنند و اتفاقات زیاده به گفته او در حال وقوع است. ترامپ در جریان این سخنرانی که بیش از 2 ساعت طول کشید، در کنار مسائل مربوط به اوکراین، در مورد مسائل مختلف دیگر از جمله جنگ غزه، مسائل اقتصادی آمریکا، موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی به ایالات متحده و تصمیم‌های جنجال برانگیز از جمله کاهش نیروی کار در ادارات فدرال آمریکا صحبت کرد. ترامپ در اشاره به جنگ غزه و تحولات در شرق میانه گفت که خبرهای خوش در راه است، اما جزئیات نداد. و ضمن برشمردن دستاوردهای دولت خود گفت آنچه ما طی 43 روز به دست آورده ایم بیشتر از دستاوردهای اکثر دولت‌ها طی 4 یا 8 سال است. و سپس تأکید کرد که از 2 اپریل امسال برای واردات از کشورهای دیگر تعرفه های متقابل وضع خواهد کرد. او افزود که کشورهای دیگر برای دهه ها از تعرفه ها علیه آمریکا استفاده کردند و به گفته او حالا نوبت آمریکاست که شروع به استفاده از آنها علیه کشورهای دیگر کند. اداره ترامپ تعرفه بر کالاهای چین را به 20% افزایش داده و همچنین تعرفه های 25% بر کانادا و مکزیکو وضع کرده است، اقدامی که عکس العمل متقابل این 3 کشور را به دنبال داشته. با این حال آقای ترامپ در نطق خود تلاش کرد اطمینان بدهد که این عکس العمل ها نمیتواند اختلال بزرگ در اقتصاد ایالات متحده ایجاد کند و به گفته او اساسا وضع تعرفه ها ابزار است که بر رونق صنایع داخلی آمریکا کمک خواهد کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر می‌زنیم به جرمنی، جایی که شماری از مهاجران افغان نگران سرنوشتشان هستند. اعضاب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی که در انتخابات پارلمانی جرمنی بیشترین آرا را کسب کردند، از وزارت خارجه این کشور خواستند تا برنامه اسکان مجدد افغان‌ها را تا زمان تشکیل حکومت جدید متوقف کند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با برنامه ریزی وزارت خارجه جرمنی برای انجام پرواز چارتر بعدی جهت انتقال افغانها در روز چهارشنبه، احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی جرمنی از این وزارت خواسته تا برنامه اسکان مجدد افغانها را تا زمان تشکیل حکومت جدید متوقف کند. آندر یالین هولتس، معاون رهبر گروه پارلمانی احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی، روز سه‌شنبه 4 مارچ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که تصمیم گیری درباره برنامه اسکان مجدد افغانها را به دولت جدید واگذار کند. و افزوده که نباید این گونه باشد که آنالینا بیرباک، وزیر خارجه که زمان کارش را به پایان است، هنوز هم هفته‌وار 2 پرواز را به جرمنی برنامه ریزی کند. لند هولتس شدیداً انتقاد کرده که وزارت خارجه در حال برنامه ریزی انتقال گروه دیگر از افغانها در 1 پرواز چارتر در روز چهارشنبه است. او تداوم پذیرش افغانها در جرمنی را بسیار پرسش برانگیز خوانده، گفته که در 1 روند غیر شفاف افراد انتخاب می شوند که ظاهراً هویتشان نادرست معلوم می شود. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد را به دست آوردند. این اظهارات موجب نگرانی شماری از افغانهایی شده که در ایران و پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، زیرا بیم آن دارند که با تغییر دولت سیاستهای پذیرش پناهجویان دچار تغییر شود. مهدی، یکی از دارندگان پرونده جرمنی که در سال گذشته میلادی توسط نهادهای مربوط به جرمنی به پاکستان منتقل شده، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای ما گفته شده بود که پروسه‌تان از 3 ماه الی 6 ماه وقت در بر میگیره. ما هم به میامید آمده بودیم که تا 6 ماه کارات این برایل شد و ما سطح این سطح نمیشه. متاسفانه پروسه بسیار طول کشید. خیلی نگرانی ها وجود داره. برنامه اگه تعلیق شد و بعدش ندامه پیدا کنه نکنه کسایی که اینجا آورده اینا
چی میشه سرنوشتش بلاخره. باشیر طارق، یکی از فعالان مدنی که از 2.5 سال به این طرف در ایران منتظر انتقال به جرمنی است، نیز نگرانی مشابه دارد.
نگرانی ما همی است که بلاخره بگیر از پلیس ها نفتیم. نگرانی بعدی ما همی است که بلاخره تا این 2 سال 2.5 ساله که به سرنوشت نوزم منتظر استیم که بلاخره نتیجه چی میشه معلوم نیست. تمام از این مشکلات باعث شده که ما نگران باشیم، نه تنها ما، تمام مهاجرینی که منتظر انتقال هستن، اینا همگیشان نگران هستن که پروسه اگر بیشتر به تاریخ بیفته مشکلات فراوان به ما جدیدن پیش بره.
بیشتر از خبر،
همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه مبارک رمضان بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک زن نیازمند به کمک آغاز می شود.
پیش از یک زمستان هم بود چیز بسخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز بخوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خدا سپری.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی می کند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد. از شرایط سخت اقتصادی می گوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستم، خانه ما کرایه است، مشکلات زندگی دامنگیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، 2 نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نان بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابه دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه، ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شو بخی نان چای بخور، ای روز دور مدراز روزه بگیده، ای مهی مبارک اما رمضان روزه بگی است، نان چای چی جور شود، چی شیمه میمانه. من یک دفعه گریه میکنم، میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی؟
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سهراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک میشد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان را فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار میگیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
روزداران، گفتنی‌های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان خواه. خوب است، شکر الحمدلله. دیگر این سال وقتش هم خوب است، هوا هم خوب است. سایل اقتصادی بسیار مشکلات زیاد است، مصاریف بالا رفته، با آمدن ماه مبارک رمضان بیشتر بیشتر شده. دیگر خواستار ما از دولت همی است که در بخش مصاریف و اقتصاد و چیزا توجه خود داشته باشن، چون مردمی بیچاره، مردمی رنجیده بسیار زیاد است. ده بازار شهر ایجا قسمت ها بگذارین گذار داشته باشیم، میبینیم که بسیار مردم با سختی زندگی میکنن. یک شخص در روز 300 افغانی کار میکنه، 300 افغانی والا که یک نان خشک بشه.
من خودم حال به یک شرکت کار میکنم، تجارتی است، تولیدی است و صنایع تولیدی بیتری است. میبینیم تنها کارمندان ما 200-300 که هستن، معانه نمیتونیم ما هم یارا اکمال کنیم. امیال ماه رمضان از دو ماست که اینا ماش نگرفتن. کارمندای دولت هم ببینید شما، دو ماست این ماست که زیادتر مردم ماش نگرفتن، کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که زیادتر از زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگر در کنار خانواده، دوستان و هموطنان عزیزم ماه مبارک رمضان را سپری میکنم. قابل یادآوری است که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از برکت، یک ماه پر از خیر و امیدوار هستم که در این ماه تمام مسلمین جهان بتونن با بسیار صلح و دوستی و بدون کدام تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره زندگی بکنن.